به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام دوستان، من میلاد موحدیان هستم، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر ایران. من و دوستانم تو این پادکست تلاش میکنیم تا روایتی مستند و منصفانه از تاریخ ایران پس از انقلاب رو خدمت شما ارائه بدیم. این مقطع از تاریخ ایران به دلیل اینکه هنوز فاصله زیادی از اون نگرفتیم و خیلی از این افغان و جریان‌های سیاسی اون دوره هنوز حضور دارن، از طرفی از حکومتی که بعد از انقلاب مستقر شده پابرجاست، صحبت کردن راجع به تحولات و وقایع تاریخی این دوره رو کمی دشوار و گاهی هم پرهزینه میکنه. شاید علت اینکه تو این فضا و در مورد این دوره هم کمتر کار تاریخی انجام میشه همین باشه. بالاخره شما وقتی وارد روایت تاریخ شدی و اصرارم داری که مستند و منصفانه حرف بزنی، ممکنه یه جا به این گروه بر بخوری، یه جا به گروه دیگری. علاوه بر خیلی ها اساسا ترجیح میدن که وقتی میخوان تاریخ بگن، دوره هایی رو روایت کنن که دیگه زینفانش یا نیستن یا اگر هم هستن قدرتی برای مقابله ندارن. بنابراین شما تا دلتون بخواد تاریخ دوران صفویه و قاجاریه و پهلوی داری، ولی کمتر تاریخ دوران جمهوری اسلامی رو میتونی به صورت مکتوب یا صوتی پیدا کنی. خب حالا با این توضیح ابتدایی، برای ما چیه تو این پادکست روزگار ما؟ کار ما اینه که از دل تاریخ مکتوب و شفاهی مربوط به بعد از انقلاب، زوایای پیدا و پنهان تحولات تاریخی اون دوره رو کشف کنیم و بعد با یک بیان ساده و یک دست برای شما که شاید علاقه‌مند به این موضوع باشید ولی فرصت کافی برای تحقیق و بررسی تو این موضوع رو نداشته باشید، روایت کنیم. راستی حواسمون به این نکته هم باشه که درصدی از خطا برای همه پژوهش‌ها به خصوص پژوهش‌های تاریخی متصوره، ولی ما امیدواریم که مطالب این پادکست تا جای ممکن کم خطا و پرفایده باشه، البته که این به شرطی اتفاق میفته که شما هم به ما کمک بدید. اگه جایی فکر کردید از مسیر انصاف خارج شدیم به ما تذکر بدید. اگر حرفی زدیم که از نظر شما اشتباهه، درستش رو به ما بگید. ما همه شنونده هامون رو جز و تیم پژوهشی پادکست به حساب میاریم و خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم. یک اصل هم هست که در تولید این پادکست حواسمون بهش بوده. البته ادعایی نداریم، ولی تلاش کردیم این اصل رو که از نظر خودمون خیلی هم مهمه رعایت کنیم. این اصل اینه که تاریخ رو با اینه که امروز نبینیم، آدمیا رو تو بستر تاریخ با نگاه امروز هم قضاوتشون نکنیم. تلاش کنیم بریم تو زمانه اون حادثه، شرایط پیرامونی اون واقعه رو اول فهم کنیم. تا اینو خوب فهمیدیم، میتونیم این دفعه اون حادثه تاریخی و اون آدمایی که این کارو انجام دادن رو درست درکشون کنیم. اگه حواسمون به این اصل نباشه، ممکنه آدما رو به دلیل بغضی که امروز از اونها در دل داریم تحلیل کنیم. اینجوری احتمال اینکه مسیری غیر از مسیر انصاف رو بریم زیاده. به هر حال شما ممکنه توی ماجرایی به یه شخصی هر ندید، ولی بتونید درکش کنید. اینها دو چیز جدا از هم هستن. پس قضاوت رو میذاریم بعد از درک درست. البته که ما توی این پادکست هدفمون همون درک درست هست، نه قضاوت کردن. قضاوت رو به مخاطب میسپاریم. توضیح پایانی همین که هر اپیزودی اختصاص خواهد داشت به یک موضوع تاریخی بعد از انقلاب. البته تو اپیزودهای نخستین ابتدا قصه خود انقلاب رو میگیم، اینکه چی شد انقلاب شد، احزاب و گروه‌ها هر کدوم چقدر نقش و سهم داشتن تو این انقلاب، مردم اساساً دنبال چی بودن، آیا خوشی زیر دلشون زده بود که انقلاب کردن یا اینکه نه یه در باب سبزی بهشون نشون داده شده بود که تردید شدن بیان تو خیابونا، یا اینکه اصلا مردم که انقلاب نکردن انگلیسی‌ها انقلاب کردن. و خلاصه سوالاتی از این دست موضوع اپیزودهای ابتدایی ماست. اما بعد از اون در اپیزودهای بعدی به وقایع موضوعات مهم بعد از انقلاب میپردازیم، مثل قصه تأسیس حزب جمهوری اسلامی، قصه اعدامهای انقلابی، قصه رفراندوم تعیین نظام سیاسی، قصه تدوین قانون اساسی اول، قصه اشغال سفارت امریکا و بقیه اتفاقات مهم تاریخی بعد از انقلاب. دونه به دونه رو قصد داریم موشکافانه واردش بشیم، مطالعه کنیم، تحلیل و بررسی کنیم، جمع‌بندی کنیم و گزارش این تحلیلمون رو به صورت خلاصه و مفید و خودمونی برای شما تعریف کنیم. امیدوارم این تلاش ما مورد استقبال کسایی که ایران و تاریخش رو دوست دارن واقع بشه. خواهشم اینه که ما رو به دوستانتون و اونهایی که میدونید به این جنس موضوعات علاقه دارن حتما معرفی کنید. این بهترین کمکیه که میتونید به ما بکنید. از همین اپیزود ما گوشامون رو تیز میکنیم برای شنیدن نظرات، پیشنهادها و نقدهای شما تا کار رو هر چه بهتر و کم اشتباه‌تر آماده کنیم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن اپیزود نخستین پادکست روزگار ما. خدای حکیم و مهربان یار و نگهدار شما باشه. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام دوستان، شما اپیزود نخستین پادکست روزگار ما رو میشنوید. من میلاد موحدیان هستم، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر ایران. من و دوستانم تو این پادکست تلاش میکنیم تا روایتی مستند و منصفانه از تاریخ ایران پس از انقلاب رو خدمت شما ارائه بدیم. موضوع سه اپیزود نخست ما قصه انقلابه. البته موضوع پادکست در اصل وقایع و موضوعات مربوط به بعد از انقلاب 57 هست، اما ما لازم میدونیم اول بگیم چی شد که انقلاب شد تا بعد برسیم به تحولات بعد از انقلاب. اصلا اگه پاسخ این سوال رو ندونیم تو درک درست برخی از وقایع بعد از انقلاب هم ممکنه با مشکل روبرو بشیم. داشتن تحلیل از اینکه چی شد انقلاب شد به فهم بهتر حوادث بعد از اون میتونه خیلی بهتر کمک کنه. حالا برای اینکه به این سوال کلی پاسخ بدیم که چی شد انقلاب شد، لازمه اول به سه تا سوال جزئی پاسخ بدیم. اولین سوال اینه که کدوم گروه ها، احزاب و جریانات سیاسی در انقلاب نقش داشتن و تو بین اینایی که نقش داشتن هر کدوم چقدر سهم داشتن؟ آیا جریان مذهبی بر موج انقلابی که دیگران ساخته بودن سوار شد و انقلاب کرد، یا اینکه نه خودش موج سازی کرد و اتفاقا بقیه آمدن سوار اون موج شدن؟ این سوال اول ماست. سوال دوم اینه مردم ایران دقیقا دنبال چی بودن؟ یعنی چی اونها رو متقاعد کرد که بیان تو خیابون و علیه حکومت مقتدری مثل پهلوی دست به نافرمانی و انقلاب بزنن؟ آیا خوشی زیر دلشون زده بود؟ چون این یک نظریه است، واقعا نظریه که معتقد مردم اتفاقا خیلی وضع خوبی داشتن از نظر اقتصادی و از روی شکم سیری انقلاب کردن، یا نه برعکسش یه عده اعتقاد دارن که اتفاقا به خاطر مشکلات معیشتی و اقتصادی بود که مردم اومدن تو خیابون. اصلا خیلی‌ها به نون شب محتاج بودن، تو حلبی آباد زندگی می‌کردن و اساسا به خاطر شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و فقر و فساد حاکمیت و این چیزا انقلاب کردن. خب حالا کدوم درسته؟ یا اصلا هیچ کدوم دلیل اصلی نیست و علت اصلی چیز دیگری است؟ خلاصه اینکه دقیقاً چی مردم رو کشون تو خیابون؟ این سوال دوم. و سوال سوم این که قدرت‌های خارجی که منظورمون بیشتر غربی هاست، مخصوصاً امریکا و انگلیس، اونها چه نقشی رو در آستانه پیروزی انقلاب بازی کردن؟ آیا درسته که اینا پشت شاه رو خالی کردن و با انقلاب همراه شدن؟ آیا میشه گفت که انقلاب 57 کلاً برنامه غربی ها بود؟ اساساً هایزر که آمده بود ایران برای کودتا کردن آمده بود یا برای جلوگیری از کودتای ارتش و کمک به پیروزی انقلاب؟ این هم سوال سوم. مجموع این سه تا سوال رو خلاصه می‌کنیم توی این یک سوال: قصه انقلاب چی بود؟ از سوال اول شروع کنیم. سوال اول اینه که کدوم جریان ها و هر جریان چقدر در انقلاب 57 سهم داشتن؟ اسم این انقلاب رو باید انقلاب مارکسیستی گذاشت یا انقلاب اسلامی یا انقلاب ملی، یا اصلا همون بگیم انقلاب 57؟ کدومش درسته؟ برای اینکه به پاسخ این سوال برسیم باید یه ذره بریم عقب‌تر و بعد هم بالاتر. خب عقب‌تر که معناش مشخصه، یعنی از جهت تاریخی بریم عقب. بالاتر یعنی چی؟ یعنی یه قدری زوم اوت کنیم، بریم خارج از فضای داخل ایران، ببینیم تو دنیا چه خبره. بعد از جنگ جهانی دوم که میشه سالهای بعد از 1945 میلادی، به تاریخ خودمون 1324 شمسی که تازه رضا شاه رفته و هم محمد رضا شاه روی کار اومده، تو این دوران دو تا قدرت اصلی در دنیا وجود دارن، یکی ایالات متحده ای امریکا، یکی هم اتحاد جماهیر شوروی. کل دنیا رو کاکل این دو تا قدرت میشن. شاید بپرسید پس کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه چطور؟ پاسخ اینه که این کشورها چون در متن جنگ جهانی بودن، حسابی داغون شده بودن، هم از جهت نظامی، هم اقتصادی و هم زیرساختی. بالاخره جغرافیای اصلی جنگ جهانی دوم تو اروپا بود دیگه. اما دو کشور پیروز جنگ، یعنی امریکا و شوروی، با اینکه در متن جنگ بودن، اما به دلیل وسعت سرزمینی و دور بودنشون از صحنه اصلی جنگ کمتر آسیب دیدن. بنابراین جهان پس از جنگ جهانی دوم یه جهان دو قطبی شد. دو قطب بزرگ قدرت، یکی در غرب به اسم ایالات متحده آمریکا و دیگری در شرق به اسم اتحاد جماهیر شوروی. به آمریکا و کشورهای تحت حمایتش مثل ایران زمان پهلوی میگفتن قطب غرب یا جناح راست جهانی. با این اصطلاحات از این به بعد کار داریم تو این پادکست. البته این دوتا قدرت هیچ وقت به صورت مستقیم با هم نجنگیدن، اما تا دلتون بخواد با هم جنگ نیابتی داشتن، یعنی کشورهای تحت حمایتشون با هم جنگ میکردن. در ادبیات تاریخی و سیاسی جهان به این دوره میگن جنگ سرد. چرا جنگ سرد؟ چون رو در روی مستقیم نظامی بین این دو ابرقدرت نیست، بلکه شاخشونه کشیدن و رقابت تسلیحاتی داشتن و تلاش برای سیطره دار آوردن کشورهای تحت حمایت اون قطب دیگه و در نهایت هم جنگ نیابتی و از این چیزا بود، نه جنگ مستقیم نظامی بین این دو تا کشور. حالا تحت تأثیر این دو قطب جهانی تو کشورهای مختلف از جمله کشور خود ما احزاب و جریانات سیاسی مختلفی شکل می گرفتن. این احزاب و جریانات برخی متمایل به جناح راست جهانی بودن و برخی متمایل به جناح چپ. تو همه جای دنیا هم کم و بیش همینجوری بود، از جمله ایران. احزاب متمایل به امریکا که همون جناح راست باشه، تحت تأثیر اندیشه های غربی رویکردهای لیبرالیستی داشتن. حالا اینکه دقیقاً لیبرالیسم چیه رو باید تو کتب اندیشه سیاسی دنبالش بگردیم، اما خلاصه قضیه اینه که وقتی میگیم اندیشه های لیبرالیستی، یعنی تو اقتصاد بازار آزاد و رقابتی و در سیاست به دموکراسی و آزادی اعتقاد دارن، که البته میدونیم در خیلی از موارد اینها صرفاً شعار بیش نیست. خب این طرز تفکر جناح راست. احزاب متمایل به شوروی چطور؟ اینها تحت تأثیر اندیشه های مارکس دیدگاه های سوسیالیستی داشتن. خب اسم مارکس رو لابد شنیدید، یک فیلسوف و جامعه شناس مهم و مشهور آلمانی قرن 19 که نظریات سیاسیش در خیلی از کشورها از جمله شوروی سابق و بعدها چین و خیلی دیگه از کشورها مثل کشورهای اروپای شرقی پیاده شد. این رویکرد، یعنی رویکرد سوسیالیستی، تو اقتصاد به حذف مالکیت خصوصی و سیطره دولت بر اقتصاد اعتقاد داره. یعنی میگه آقا اصلا هر چی هست و نیست کلش واسه دولته، مردم چی کارن؟ مردم باید هر چقدر میتونن کار کنن و بینشون هم تساوی برقرار بشه. حالا اینکه یکی دکتره چون سرمایه داره، چون رئیس کارخونه است، باید 100 برابر کارگر و کارمند و معلم دستمزد داشته باشه، ما قبول نداریم. یعنی تبعیضه. این تو حوزه اقتصادی. تو سیاست چطور؟ تو سیاست هم به حکومت‌های متمرکز و مطلقه و توتالیتر که همه چیز در دست یک گروه محدود هست، اسم حزب کمونیست، اعتقاد دارن. نمونه‌اش رو هم می‌تونید تو همون شوروی سابق و تا حدود در چین و کره شمالی در حال حاضر ببینید. حالا که یک شناخت اجمالی از این رویکردهای کلان جهانی تو اون دوره پیدا کردیم، می‌تونیم بریم سراغ ایران. گفتیم جریانات سیاسی در کشورها عموماً تحت تأثیر همین دو جناح فکری کلان در دنیا به وجود اومدن. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. به این ترتیب در ایران اون دوره هم که میشه سالهای 1320 به بعد، احزاب دست راستی و دست چپی به وجود اومدن. احزاب دست چپی مثل حزب توده و بعدها در دهه 40 و 50 سازمان چریکهای فدای خلق، سازمان مجاهدین خلق و از این نوع احزاب. احزاب دست راستی هم مثل جبهه ملی و بعدها نهضت آزادی که متمایل بودند به تفکرات لیبرالیستی. البته یه نکته ای رو هم همینجا باید بهش اشاره کنیم و اون این که این چپ و راست رو نباید با چپ و راست سیاسی بعد انقلاب اشتباه گرفت. اینا با هم تومانی 7 سنار تفاوت دارن. یعنی یهو فکر نکنید که این چپ و راستی که داریم ازش حرف میزنیم همون اصلاح طلب و اصولگراست. نه، اینا با هم فرق دارن. خب حالا سوالمون چی بود که به اینجا رسیدیم؟
می‌خواستیم ببینیم این احزاب راست و چپ داخل ایران چه اندازه سهم تو انقلاب سال 57 داشتن.
برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، اول باید ببینیم اینا هر کدوم چه نگاهی به حکومت وقت، یعنی حکومت پهلوی داشتن. احزاب متعلق به جریان چپ چون حکومت محمد رضا شاه رو ذیل قطب غرب یعنی امریکا می‌دونستان، اعتقاد داشتن که باید این حکومت رو سرنگونش کرد و به جای اون یک حکومت کمونیستی مثل شوروی وجود آورد. خب با چه روشی، با چه استراتژی باید این کار رو انجام داد؟ پاسخ خیلی روشنه:
مبارزه مسلحانه.
با حکومت تابون دندان مسلح، با کشوری که به قول آمریکایی‌ها ژاندارم منطقه است
نمیشه با زبان منطق و گفتگو روبرو شد و اون رو کنار زد. راهی نیست جز مبارزه مسلحانه. باید اسلحه کشید، باید ترور کرد، باید مبارزه کرد، باید خون داد تا پیروز شد. این از ایده احزاب جناح چپ. احزاب دست راستی چه نظری داشتن نسبت به حکومت پهلوی؟ میگفتن که شاه اشکالش میدونی چیه؟ اشکالش اینه که قانون اساسی مشروطه رو اجرا نمیکنه. قانون اساسی مشروطه چی میگه؟ میگه که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، مثل ملکه انگلیس یا پادشاه سوئد. حالا باز یعنی چی سلطنت کنه نه حکومت؟ یعنی یه مقام صرفا تشریفاتی باشه، در امور اجرایی هم دخالت نکنه، امور اجرایی کشور رو بسپره به نخست وزیر، نخست وزیر هم که به پارلمان پاسخگوه، پارلمان هم که نماینده‌های مردمه. شاه بشه یک شیر بی سر و دم و اشکم به قول جناح مولوی. پس احزاب به جناح راست به دنبال براندازی حکومت پهلوی نبودن، اصلا اعتقادی به براندازی نداشتن، اتفاقا مشکلی هم با حکومت سلطنتی و پادشاهی نداشتن، به شرطی که شبیه پادشاه فلان کشور اروپایی فقط زینت المجالس باشه و در امور قانونگذاری و اجرایی کشور دخالت نکنه، اینها رو به نمایندگان ملت بسپاره. شما ببینید دکتر مصدق که دیگه سمبل این تفکر هست، زمانی که نخست وزیر شد بخش از اختیارات شاه رو گرفت مثل وزارت جنگ. تو همون مقطع قبل از اینکه کودتای 28 مرداد 32 اتفاق بیفته، شاه جا میذاره از ایران میره. تو این برهه‌ای که شاه نیست و مصدق همه کار است، وزارت جنگ دستشه، ارتش دست اوست، بهترین زمان بود که اگر واقعا مصدق اعتقاد داشت به برقراری حکومت جمهوری میتونست این کار رو انجام بده، یعنی از خلأ حضور شاه و عدم قدرت اون استفاده کنه و نوع حکومت رو از پادشاهی به جمهوری تغییر بده. ولی نکرد این کار رو. چرا؟ چون اعتقاد داشت که شاه باید باشه، ولی به عنوان شاه تشریفاتی و بدون اختیار، و الا مگه مملکت بدون شاه میشه؟ وقتی حزبی اینطور نگاهی به حکومت داشته باشه، طبیعتاً هدفش به جای براندازی میشه اصلاح. جالب مهندس بازرگان که یکی از چهره‌های برجسته این احزاب دست راستی هست، تو دادگاه نظامی به قاضی پرونده میگه آقای قاضی، این پیام منو به شخص اول مملکت برسون، بگو ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون داریم با شما صحبت میکنیم. یعنی اگه خودت رو اصلاح نکنی، گروه های دیگه که همون گروه های چپ منظورش هست دیگه با زبان قانون باهات حرف نمیزنن، با زبان زور سخن خواهند گفت، که پیشبینی درستی هم کرد مهندس بازرگان، چون دقیقا اواخر همین دهه 40 است که گروه های چپ شروع میکنن به مبارزه مسلحانه با حکومت پهلوی. به هر حال این رویکرد جناح راست بود. بنابراین از بیخ نمیشه اسم انقلابی بر روی این جناح گذاشت. بندهای خدا خودشون هم اعتقادی به انقلاب و براندازی ندارن. حالا که با رویکرد کلی دو جناح چپ و راست داخل ایران نسبت به حکومت پهلوی آشنا شدیم، میتونیم بریم سراغ پاسخ سوالی که اول طرح شد. سوال این بود این دو جناح چه سهمی در انقلاب سال 57 داشتن؟ اول جناح چپ رو بررسی کنیم. اینا همونطور که گفتیم به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتن. اینا در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 به یه سری عملیات‌های تروریستی دست دادن که خیلی هم سر و صدا به پا کرد. هدفشون این بود که با این سر و صدا ایجاد کردن عموم مردم رو بتونن به مبارزه علیه حکومت ترغیب کنن. چند تا از سران ارتش رو مثل سرلشکر فارسی که رئیس دادرسی ارتش شاهنشاهی بود و ترور کردن، چند تا از دفاتر شرکت‌های نفتی آمریکایی رو منفجر کردن. شاید میشه گفت پرسر و صدا ترین کاری هم که انجام دادن ماجرای حمله پاسگاه سیاهکل در سال 49 بود که خیلی از چپ‌ها در همون ماجرا دستگیر و تیربارون شدن. اتفاقا فرهاد خواننده معروف یه آهنگی هم برای این حادثه خونده. حالا سوال ما اینه که این نوع عملیات ها چقدر تونست چپ ها رو به هدفشون برسونه؟ هدف این بود که توده مردم رو بکشونن تو خیابون تا علیه شاه قیام کنن. اما نه تنها این عملیات ها مردم رو علیه شاه ترغیب نمی کرد، بلکه باعث می شد مردم از ترس اینکه یه روزی چپ ها بر اونها مسلط بشن به همون حکومت پهلوی رضایت میداد. گفتن آقا همین حکومت شاه بهتر از اینه که این چپ‌های بیدین کمونیست بخوان حکومت تشکیل بدن. اشتباه چپ‌ها چی بود؟ به نظر میرسه اشتباه چپ‌ها این بود که جایگاه مذهب در بین
توده مردم رو درست فهم نکردن. مردم ایران عموما مسلمان و مذهبی بودن. اتفاقا درست به خاطر همین مذهبی بودن از چپ‌ها یا به قول خودشون کمونیست‌ها بیزار بودن. چرا که اینها رو بی‌دین و بی‌خدا می‌دونستن. شما به خاطرات شیخ محمد تقی فلسفی، اون واعظ و سخنران مشهور دوره قبل از انقلاب رو بخونید. ایشون در موارد متعددی از امکانات حکومت شاه استفاده می‌کنه برای اینکه حزب توده رو بی‌آبرو کنه. شما قشنگ با خوندن خاطرات ایشون به این نتیجه می‌رسی که طیف مذهبی سنتی که عموم مردم هم از همین قشر هستن، شاه رو با همه انتقاداتی که بهش دارن به توده‌ای‌ها ترجیح میدن. حالا نمی‌خوایم بگیم چپا اصلا طرفدار نداشتن. اتفاقا تو بین طبقه جوان، روشنفکر و دانشگاهی خیلی هم طرفدار داشتن. عمده نیروگیری اینا هم از دل دانشگاه‌ها بود. شما اگه اون سالها وارد دانشگاه می شدی، یکی از گروه هایی که می اومد سراغت تا جذبت کنه همین گروه های چپ بودن. اصلا بذار اینجوری بگم، چپ بودن اون دوره مد بود برای طیف جوان و دانشگاهی. الان می بینی یه چیزایی مد میشه، اون موقع هم چپ بودن مد بود. یعنی اگه از اصطلاحات خاص چپ ها مثل توده و خلق و بولشویک و کاپیتالیسم و فئودالیسم و امپریالیسم و این چیزا استفاده میکردی، یعنی خیلی روشنفکر و باسواد و خفن بودی. همین جوان بودن و پر انرژی بودن و باسواد بودن باعث میشه سر و صداشون هم زیاد باشه و زیاد به نظر برسن. بالاخره روزنامه‌های زیادی داشتن، هر روز مطلب، هر روز تحلیل، هر روز احساس مبارزه بزرگ. خب خیلی میتونه جذاب باشه برای طیف جوان روشنفکری که آرزوی برقراری عدالت و رفع تبعیض و این شعارها رو داره. پس تا حالا چه جنبندی داریم از این چپ‌ها؟ اینها برای بخشی از طیف دانشجویی و جوان و روشنفکر خیلی جذابن، ولی عموم مردم نه تنها اشتیاق به اینها ندارن که حتی شاه رو به اینا ترجیح میدن. بنابراین احزاب چپ هیچ موقع نتونستن عامه مردم رو به خیابون بکشن، نه شریک‌های فدای خلق، نه بعداً مجاهدین خلق و نه دیگر احزاب چپ. اینو خودشون هم اقرار می‌کردن، نه که تحلیل ما باشه. حالا برای مثال آیت الله مهدوی کنی که از روحانیون مبارز انقلابیه، بعد از انقلاب هم ایشون اولین سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی میشه، میگه تو زندان که بودیم مسعود رجوی و رفقاش میگفتن شما آخوندها میتونید انقلاب کنید، ولی شماها حکومتداری بلد نیستید، ما شما رو میزنیم کنار و حکومت رو دست میگیریم. خودشون هم میدونستن پایگاه اجتماعی ندارن و اگه قرار باشه کسی مردم رو بیاره تو خیابون و انقلاب بکنه، روحانیون بهتر میتونن این کار رو انجام بدن. این گروه های چپ چون نتونستن بدنه مردمی رو به خودشون جذب کنن، خیلی زود توسط حکومت پهلوی سرکوب شد. سران اینها یا اعدام شدن یا تا نزدیک انقلاب زندانی بودن یا مخفیانه زندگی میکردن. اما احزاب راست چطور؟ احزاب راست که تکلیفش کاملا روشنه. گفتیم اینها منتقد حکومت شاه بودن، چون شاه به قانون اساسی مشروطه عمل نمیکرد. چون شاه به جای اینکه حکومت مشروطه سلطنتی داشته باشه، حکومت استبدادی مطلقه داشت. پس منتقد بودن ولی برانداز نبودن. بنابراین این حرف پرویز ثابتی که حرفی آدم عادی هم نیست، بالاخره رئیس اداره سوم ساواک، یعنی امنیت داخلی بوده، مهمترین اداره ساواک. تو همین مستند پنج قسمتی که شبکه مناطو ازش منتشر کرد میگه سال 55 باثبات ترین سال حکومت پهلوی بود. کارتر هم وقتی دیمای سال 56 اومد تهران دقیقا گفت ایران جزیره ثبات منطقه است. درست یک سال قبل از انقلاب تحلیل رئیس جمهور آمریکا اینه که ایران جزیره ثبات منطقه است. ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. خب اینا که همینجوری رو هوا حرف نمی‌زدن، چرا رئیس جمهور آمریکا میگه جزیره ثباته؟ چرا در باثبات ترین سال خودش به سر میبره حکومت پهلوی؟ چون حکومت تونسته مهمترین دشمن خودش رو به زعم خودش که گروه های چپ باشن اینها رو سرکوب کنه و سر به نیست کنه. به نظر میرسه هم شاه و هم امریکایی ها خطر اصلی رو چپ ها تلقی میکردن و حالا که خیالشون از دست اینها راحت شده بود، دیگه خطر خاصی رو متوجه حکومت پهلوی نمیدونستن. حالا سوال ما اینه، اگه جریانات جناح راست اساساً انقلابی نبودند و احزاب جناح چپ هم با اینکه انقلابی دو آتیشه بودند اما نتونستن عموم مردم رو به خودشون جذب کنند و لذا توسط دستگاه امنیتی پهلوی دستگیر و منزوی و سرکوب شدند، پس چی شد که انقلاب شد؟ کدوم حزب و جناح و دسته تونست مردم رو بسیج کنه؟ پاسخ این سوال رو در اپیزود بعدی دنبال خواهیم کرد. تو این اپیزود به واکاوی نقش و سهم جریان‌های چپ و راست در انقلاب 57 پرداختیم. البته هنوز به پاسخ کامل سوال اولمون هم نرسیدیم. سوال ما این بود که چی شد انقلاب شد؟ در اپیزود بعد این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خیلی سپاسگزارم از اینکه به ما گوش دادید. امیدوارم تا اینجای کار تونسته باشیم منصفانه و مستند به تحلیل حوادث منجر به پیروزی انقلاب در سال 57 بپردازیم. تا اپیزود بعدی، خدای حکیم و مهربان یار و نگهدار شما باشه.